5:30 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 مای 1403 خورشیدی و 2 مای 2025 میلادی است. من ستاد فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شماستم. وزارت اقتصاد حکومت طالبان خواستار آزادسازی میلیاردها دلار دارایی های منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده است. این وزارت در اعلامیه روز شنبه در واکنش به گزارش تازه اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفت که ایالات متحده علاوه بر تحریم های مالی و اقتصادی بیش از 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده که بر اساس اعلامیه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است. سیگار در بخشی از گزارشش که روز جمعه منتشر شد گفته است که حکومت طالبان حق دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را ندارد، زیرا به گفته این اداره حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم ها قرار دارد. متقاعدین در افغانستان طی گرد همایی روز شنبه در کابل بار دیگر از حکومت طالبان خواستند که حقوقشان را بپردازد. بازنشستگان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروان و حقوق آنان باید پرداخته شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در فرمان 8 مادهی در ماه جدی پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد و سپس وزارت مالیه حکومت طالبان از افرادی که پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان بازنشسته شدند خواست که برای اثبات حقوقشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. پیش از این رهبر طالبان در ماه حمل امسال دستور داده بود که از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نشود. نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اوکراین میگوید که واشنگتن خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین پس از برقراری آتش‌بس در این کشور است. جنرال متقاعد کیت کلوک به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت ایالات متحده از اوکراین میخواهد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تا پایان سال جاری میلادی و در صورت توافق آتش‌بس با روسیه حداقل ظرف چند ماه آینده برگزار کند. کیت کلوک همچنان گفته است که بسیاری از کشورها حتی در زمان جنگ نیز انتخابات را برگزار می کنند و مهم است که اوکراین هم این کار را انجام دهد. مقام های فلسطینی می گویند که در اثر حمله تیاره بسرنشین اسرائیلی روز شنبه یک پسر 14 ساله در شهر جنین در کرانه غربی اشغالی کشته شد، جایی که اردوی اسرائیل در حال اجرای یک حمله بزرگ است. والی جنین به خبرگزاری فرانس پرس گفت این نوجوان و 2 تن دیگر در یک سرک هدف حمله تیاره بسرنشین اسرائیلی قرار گرفتند. اداره هلال احمر فلسطین گفته که 2 زخمی حمله به شرق جنین به شفاخانه منتقل شدند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نیروهای اسرائیلی به گفته این اردو تروریستان مستله را در جنین هدف قرار داده است. و در نتیجه سقوط یک تیاره کوچک در شهر فلادلفیای ایالت پنسیلوانیای آمریکا که از آن برای انتقال بیماران و مجروحان استفاده می شد، دست کم 7 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. شاروال فلادلفیا به رسانه ها روز شنبه گفت این تیاره ناوقت روز جمعه در شمال شرق این شهر سقوط کرد. یک طفل بیمار توسط این تیاره انتقال داده می شد و مادرش نیز با او بود. در نتیجه این سانحه این کودک، مادرش و 4 عمله تیاره و 1 تن در زمین جان باختند. قربانیان رویداد همه شهروندان مکزیکو بودند. در کمتر از 1 هفته این 2مین سانحه هوایی در ایالات متحده است. یک تیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی امریکن با 60 مسافر و 4 عمله پرواز شام روز چهارشنبه هفته گذشته هنگام نشست در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی حامل 3 سرنشین برخورد کرد و هر 2 وسیله هوایی به دریای پوتامیک سقوط کردند. 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. نگرانی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد درباره تصمیم تازه پاکستان در خصوص اخراج افغانهای دارنده کارت‌های ACC و POR.
قسمی که یونیسیار گفته به تعداد 880 هزار مهاجر افغان کارت ACC دارن و 1.3 میلیون مهاجر افغان کارت POR دارن.
در این باره هم برایتان میگوییم.
افغانستان هیچ کار نیست، چیز دار و ندار داشتیم خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت.
و مخالفت کشورهای عربی با پیشنهاد اسکان باشندگان غزه در مصر و اردن.
در اعلامیه مشترک کشورهای عربی گفته شده که برنامه‌های مبنی بر اسکان مجدد باشندگان نوار غزه در مصر و اردن ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد تصمیم تازه حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته که به حمایت از افغانهای مهاجر ادامه می دهد. بر اساس گزارش ها پاکستان تصمیم گرفته است که همه مهاجرین دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغانستان و دارندگان کارت POR یا کارت گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان از اسلام آباد و راولپیندی به افغانستان بازگردانده شوند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید از آغاز ماه جنوری تا حال صدها مهاجر افغان در این شهر دستگیر شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در پاکستان میگوید که از دستورالعمل حکومت پاکستان در مورد این که همه افغانهای دارنده کارت‌های ACC باید از شهرهای اسلام آباد پایتخت این کشور و راولپیندی خارج شده فوراً به افغانستان بازگردند آگاهی دارد. این اداره روز شنبه در اطلاعیه‌هایی که به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی و اردو در کانال واتساپ خود منتشر کرده همچنین گفته که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان افغان‌های دارنده کارت‌های POR نیز باید از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی نقل مکان کنند. این در حال است که موعد اقامت این افغان‌ها در پاکستان تا 30 ماه جون اعتبار دارد. به گفته اداره UNHCR، افغان‌هایی که برای اسکان مجدد در کشورهای ثالث پذیرفته شدند، بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان، باید تا 31 ماه مارچ سال جاری میلادی از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی نقل مکان کنند. این در حال است که اخیراً دستگیری و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی تشدید یافته که باعث نگرانی شدید افغانهای مقیم این کشور شده است. یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد که در انتظار رفتن به امریکاست با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کسانی که در اینجا هستند کیسای از کشور آمریکا دارن. قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودند که همون نامه را هم دیروز کسانی که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را اونا قبول نکردند.
از تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی به چه تعداد افغانهای مقیم آن کشور متاثر خواهند شد؟ میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شام پنجشنبه با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
قسمی که یونیسیار گفته به تعداد 880 هزار مهاجر افغان کارت ACC دارن و 1.3 میلیون مهاجر افغان کارت POR دارن. دقیقاً کسی نمیفهمه که به چی اندازه افغانها در اسلام آباد و پیندی هستن که کارت ACC و POR دارن، ولی همه متضرر میشن. و همچنان یونیسیار بسیار کوشش کرده که به افغانها یک چیز بکنه، ولی در اواخر هیچ کدام پوینت مثبت نداره که کدام گام را مثبتی را برای افغانها برداشته باشه. و همچنان پلیس پاکستان در این روزها بعد از سال 2025 بسیار به شدت افغانهایی که اسناد دارن گرفتار میکنن، طفلا، خانم ها، بزرگسالا، همه گیره بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت به افغانستان روان میکنند.
به گفته آقای علمی افغان، از آغاز ماه جنوری تا اکنون حدود 350 مهاجر افغان در اسلام آباد دستگیر و به افغانستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در مورد اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان در برابر مهاجرین افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده، گفته که همراه با اداره مهاجرت این سازمان یا IOM برای روشن ساختن بیشتر این موضوع کار کرده و به گفتگوها در زمینه حمایت از افغانهای مهاجر در پاکستان ادامه خواهد داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 5:41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. کشورهای عربی پیشنهاد جابجایی باشندگان نوار غزه در مصر و اردن را رد کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شماری از افغانها به ویژه جوانان میگویند که به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری، تهدیدات امنیتی و اوضاع نامشخص سیاسی در افغانستان ناچار به ترک این کشور شده و رای اروپا را در پیش گرفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در مسیر مهاجرت غیر قانونی و پرخطر مشکلات زیادی را متقبل شدند. با تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را در جهان تشکیل می دهند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک پناهجوی افغان آغاز می شود.
داوود یکی از جوانان افغان است که میگوید چند سال قبل به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و نزدیک به یک سال میشود که خودش را به اروپا رسانیده است.
در افغانستان هیچ کار نیست، چیزی دار و ندار داشتیم خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت. چرا؟ قبولی رو گرفتی تا پاسپورت نیامده، اینا نیامده تو نام نمیشه. میگم برو بیرون، اصلا برو بیرون، نه یک خانه میتونی بگیری، نه پول داری، نه زبان بلد
هستی،
نه کار پیدا
میکنی. افضل یکی از انضمامیان حکومت پیشین است که مدعی است که به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک کرده و تازه به یونان رسیده است.
اینا رو من از شرایط ناخوار طالب اینجا فرار کرده آمدیم. مشکلات بسیار وجود دارد، مشکلات سردی هواست، پیاده‌گردی ها است، شبانه در جنگل ها تیر کردن است و حتی ریسک خطر مرگ هم وجود دارد.
آنان زندگی کردن در کشورهای اروپایی را خالی از مشکل نمی دانند، اما می گویند که مجبوریت پای خانواده های افغان به ویژه جوانان را به این کشورها می کشاند. در این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی می گویند که حکومت و سکتور خصوصی مسئولیت دارند که برای این جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم ساخته و مانع رفتنشان به بیرون از کشور شوند. از ما کاکر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
مهاجرتی که از افغانستان صورت می گیره از خاطر نبودن کار است و اکثریت جوانا خطرهای بسیار زیاد را قبول میکنن و به این راه های خطرناک و بسیار دشواری ها از افغانستان میبراید. اگر زمینه کار در افغانستان مساعد شود و دولت و سکتورهای خصوصی این زمینه را برای جوانا مهیا بسازه، هیچ وقت جوانا وطن و فامیل نمیگذارن و نمیرن بیرون.
این در حال است که به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغانها دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره در گزارشی که برای روز جمعه 12 دی و در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرده که در مجموع 54417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 53% سوری، 26% افغان ها، 12% مصری ها، 4% فلسطینی ها و 4% ارتریایی هستند. در گزارش گفته شده است که بیشتر مردم کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان به دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت می کنند. که برخی از آنها در مسیر راه جانهایشان را از دست داده و شمار هم مجروح و یا ناپدید می شوند. شمار از جوانان افغان از چند دهه به این طرف به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی و برخی عوامل دیگر کشور را از راه های غیر قانونی ترک می کنند. به اساس گزارش سازمان های بین المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان، فقر و بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این مسئله بالای بیشتر شدن رهاند مهاجرت خانواده های افغان به ویژه جوانان تاثیرات خود را گذاشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کشورهای عربی پیشنهاد جابجایی باشندگان نوار غزه در مصر و اردن را رد کردند. مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین و اتحادیه عرب روز شنبه در اعلامیه مشترک گفتند که با هر طرحی که منجر به آوارگی فلسطینی ها از سرزمین اصلیشان شود مخالفند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه مشترک کشورهای عربی گفته شده که برنامه‌های مبنی بر اسکان مجدد باشندگان نوار غزه در مصر و اردن ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، خطر تشدید منازعات را افزایش داده و چشم‌انداز صلح و همزیستی بین ملت‌ها را متأثر می‌سازد. این اعلامیه روز شنبه پس از نشست وزرای خارجه مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در شهر قاهره پایتخت مصر صادر شد. در این نشست حسن الشیخ مقام ارشد فلسطینی که مسئول روابط با اسرائیل است و احمد ابوالغیث رئیس اتحادیه عرب نیز حضور داشتند. این نشست پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به مصر و اردن را مطرح کرد. کشورهای عربی ضمن رد این پیشنهاد تاکید کردند که آماده همکاری با اداره دونالد ترامپ برای دستیابی به یک صلح عادلانه و همه‌جانبه در شرق میانه بر اساس راه حل ایجاد دو کشور هستند. آنها همچنان از جامعه جهانی خواستند که طرح را برای بازسازی نوار غزه تدوین کند تا فلسطینی ها بتوانند در سرزمین اصلیشان باقی بمانند. در 26 جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت آشفته در نوار غزه به خبرنگاران گفت که اردن و مصر باید میزبان فلسطینی های بیشتر باشند. با گفته آقای ترامپ، اسکان مجدد اکثریت جمعیت 2.3 میلیونی نوار غزه می تواند موقتی یا دائمی باشد. این پیشنهاد و نظر ترامپ در اوایل جنگ نیز از سوی شماری از مقامات اسرائیلی مطرح شده بود. این پیشنهاد با واکنش های مقامات اردن و مصر نیز مواجه شده و آنها مخالفتشان را با انتقال فلسطینی ها به این کشورها ابراز داشتند. وزارت خارجه مصر در اعلامیه تاکید کرده که آنها با هر گونه نقض حقوق فلسطینی ها از جمله بیجا شدن موقتی یا دائمی آنها مخالف هستند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در هفته گذشته در یک کنفرانس خبری با مفکوره دونالد ترامپ در زمینه انتقال فلسطینی ها مخالفت کرده این نظریه را غیر پذیرفتنی خواند. ایمن صفادی وزیر امور خارجه اردن نیز مخالفت کشورش را با جابجایی فلسطینی ها موضع قاطع و تزلزل ناپذیر خوانده است. با این همه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر علاقمندی خود را به انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به مصر و اردن ابراز کرده، گفته که فلسطینی ها باید در جای بهتر زندگی کنند که با خشونت مرتبط نباشد. اردن در حال حاضر میزبان بیش از 2 میلیون فلسطینی است. مصر همچنین هشدار داده که انتقال دسته جمعی فلسطینی ها به شبه جزیره سینای همسرحد با نوار غزه پیامدهای خطرناک امنیتی در قبال خواهد داشت.
بیشتر از خبر،
ریاست عمومی شرکت های دولتی در کنترل طالبان میگوید که قرارداد هتل کابل سیرینا با یک شرکت بین المللی امضا شده. این ریاست روز شنبه در خبرنامه گفت قرارداد هتل کابل سیرینا با بنیاد انکشافی آقاخان پایان یافته و مدیریت آن به یک شرکت جدید سپرده شده. طالبان ادعا کردند که به هدف معیاری سازی هتل کابل سیرینا مدیریت آن به شرکتی که در بخش هتلداری تجربه دارد سپرده شده است. هتل کابل سیرینا در 20 سال گذشته توسط نهاد آقاخان مدیریت می‌شد و بیشتر میزبان دیپلماتان و سیاحان بود. بر اساس اعلام هتل کابل سرینا، فعالیت این هتل سر از دیروز شنبه اول ماه فوریه پایان یافت. بیشتر در این گزارش.
هتل کابل سرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود. در اعلامیه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش، آگاه در امور سیاحتی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متأسفانه من بعد هیچ گردشگری خارجی در آنجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چه برسد به آرامش.
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی، کارشناس اقتصادی، بر رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودند و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اوجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصارفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به اون اندازه مصارف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده بر رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدند و کسایی که مثلا در خود افغانستان ما تا بودند از خارج آمده اونا در اونجا بود باش میکردن، از نگاه یزیک، از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودن، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل‌ها با فعالسازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از عواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیادی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارس سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی‌ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی‌های حاضر در هتل بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. 5:53 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در پیام های شما تا دقایق دیگر اکنون گزارش داریم درباره تفاوت های فرهنگی که مهاجران افغان در کشورهای غربی تجربه کردند و با آن روبرو شدند. در این گزارش با برخی از آنان صحبت شده.
همان گونه که قاره های مختلف در جهان همانند زبان، نژاد، رنگ پوست و موی متفاوت دارند، در این حال فرهنگ های متفاوت نیز دارند که آنها را از هم متمایز می سازد. روند مهاجرت و رفت و آمد در کشورهای مختلف بین مردم سبب آشنایی کشورهای مختلف از جمله فرهنگ آنها در جهان شده است. آشنایی با فرهنگ های مختلف همواره با خطرات و تجربیات جالب به همراه بوده است که برخی آن حتی ممکن شوک فرهنگی به یک فرد که فرهنگ جدا و برعکس آن را دارد وارد کند. این تفاوت های فرهنگی برجسته همواره بین مردمان غربی و شرقی آشکار بوده است. برخی از مهاجران افغان که در کشورهای غربی زندگی می کنند می گویند همواره با چه چالش‌های فرهنگی مواجه شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به طور مثال یکی از این چالش‌ها طریق مهمان نوازی است. در افغانستان میزبان با تعارف‌های مکرر از مهمان خود می‌خواهد تا بیشتر بخورد، حتی اگر مهمان تمایل نداشته باشد. با گفته آنها، هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله جرمنی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی‌احترامی به تصمیم جانب مقابل تلقی می شود. نظیفه رحمتی، افغان مقیم ایالت کلگری کانادا، یکی از صفاتهای فرهنگی مردم کانادا با افغانها را چنین بیان می کند.
یکی از چیزهایی که بر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و اگر به چشمشان دیده صحبت نکنین ایره یک نشانه بی احترامی حساب میکنن، در حالی که در فرهنگ ما وقتی با یک آدم بزرگ صحبت میکنیم باید به چشمایشان سعی نکنیم، پایین سعی کنیم و ایره بزرگای ما یک نشانه از احترام میدانن. کانادایی ها وقت همراهشان در ارتباط میباشی خیلی دوست دارن که به اسم اولشان صدا زده شون، یعنی فرق نمیکنه دکتر باشه، معلم باشه، رئیس باشه.
سلیم مقیمی، یک افغان دیگر در شهر نورنبرگ جرمنی، بر رادیو آزادی گفت برحال آوی این که مردم جرمنی در روابط خیلی سرد و غیر صمیمی هستند، فرهنگ‌های آنها نیز در بسیاری موارد برعکس افغان‌ها است.
دو تا اتفاق مقصه میکنم. یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خونه شما میاین کفشا خون نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما بابه که وقتی ما وارد یک خونه میشیم کفشا خون میکشیم، چون در خانه های ما فرش پهنه و چند بار اتفاق افتاد دوستان آلمانی خانه آمده بودن نبوده با کفش آمدم روی فرش که برای جالب بود. و یک مورد دیگه هم یکی از هموطنان ما یک بار فوت شده بود و خب رفتم به کورس و گفتم که ما باید برم به مراسم تشییع جنازه. استاد ما خیلی راحت گفت برو بدون از اینکه غم شریکی بکنه یا تسلیت بگه، که اون روزم برای من خیلی جالب بود که چرا واقعا به این شکل.
در کنار تفاوت‌های بارز فرهنگی، معیارهای بالای زندگی و آزادی‌های فردی نیز همواره برای افغان‌های مقیم خارج بحث برانگیز بوده است. آنچه که بیشتر افغان‌ها در کشور خود از آن محرومند. روح دستکاری که به تازگی به استرالیا رسیده است به رادیو آزادی می‌گوید تفاوت‌های بسیار بزرگ را بین استرالیا و افغانستان تجربه کرده که قابل مقایسه نیستند.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت. آزادی فردی است. هر کس آزادانه لباس می پوشد. در استرالیا زنا و مردها حقوق برابر دارند، همه درایو می کنند. اما در افغانستان زنا محدودیت‌های زیاد دارند. نجات پرستی اصلا نیست. یکی جایی است که مردم برای خوشبختی زندگی می کنند، یکی جایی است که مردم برای زنده ماندن می جنگن. واقعیت تلخ است، اما همین است.
به باور آگاهان و جامعه شناسی، مرزها بین مردمان غربی و شرقی بیشتر فرهنگی هستند تا جغرافیایی. در این حال، بر اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا، تفاوت تمدن غرب و تمدن شرق نه تنها به خاطر موقعیت جغرافیایی، بلکه همچنان به خاطر نظام طبقاتی، اجتماعی، راه‌های کسب درآمد و سبک رهبری آنهاست.
پیام‌ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، کلیت نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانند، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل داکتر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند، بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
په